بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و قال علیه السلام ای بنی انی لما رأیتنی قد ای بنی انی و ان لم اکن امرت امر من کان قبلی فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی عدت که احدهم بل که انی به منتها الی من امورهم قد امرت مع اولهم الى آخرهم فعرفت صف و ذالک من کدره و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله و صرفت عنک مجهوله و رأیت حیث انانی من امرک ما یعنی الوالد الشفیق و اجمعت علیک من ادبک ان یکون ذالک و انت مقبل العمر و مقتبل الدهر ذونیت سلیمت و نفس صافیه. وارد بخش هشتم از بخش های این نامه مبارکه بسیار پرارزشی که علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی نوشته است شده ای. قبل از آنی که وارد شرح و توضیح این بخش بشوم، جواب یه سوالی رو که ولو مربوط به این بحث نیست اما سوال لازمی است عنوان کردن بدهم. همه ساله یه نامه هایی منتشر می کنن مشکوک، عنوان همش هم تقریبا یکیه. تا اونجایی که من یادم هست شاید 10-20 ساله که من این گونه نامه ها رو می بینم. وان این است که مثلا در حرم حضرت زینب سلام الله علیها کسی رفته معجزه ای دیده است. معجزه چنین و چنان بوده، در خواب دستور دادن که این معجزه را بنویس و پخش کن و مثلا هر کس 35 بار بنویسد و پخش کند 35 روز نمی گذرد مگر اینکه پیروزی‌هایی نصیبش میشه و اگر بی‌اعتنایی کند 35 روز نمیگذرد مگر اینکه هلاک میشود، از بین میرود، به بیماری‌های گوناگون مبتلا شود. گاهی در حرم حضرت زینب خواب میبینند، گاهی در حرم پیغمبر اکرم خواب میبینند، گاهی در حرم حضرت رضا خواب میبینند و اینها رو تحت همین عنوان منتشر می کنم. اینها رو باید عرض کنم تا اونجا که ما می دانیم یه نوشته های مجعولی هست و به نظر می رسه که هدف اون هم تضعیف عقاید مردم است. برای اینکه وقتی می نویسد کسی که 10 بار، 20 بار، 35 بار از روی این بنویسد پخش کند چنین و چنان می شود، وقتی این کار رو می کنه بعد هم می بینی هیچ خبری نشد، اصل عقیده این ضعیف می شه. یا فلان کس اعتنایی نکرد چیزی هم به سرش نیامد. اینا سبب می شود عقاید مردم نسبت به ائمه خدا، نسبت به پیغمبر اکرم، نسبت به سایر مقدسات تضعیف بشه. بعیدم نیست دست های غیر مسلمان ها مخصوصا فرقه زاله برای این کار دستن در کار باشه. آیون باید مواظب این باشن و به اشخاص هم بگن تحت تأثیر این شایعه واقع نشون، اینها قلابیه، اینها دروغیه و اینها یه اهداف غلطی رو دنبال میکنه. نه از روی اونها بنویسید، نه پخش کنید، نه در مسیر این شایعه واقع بشید و دیگران رو هم از این مسئله باز بدارید. عرض کردم خیلی اوقات است ما اینو میبینیم و علائم جعل هم در اون نمایانه و نشانه های قلابی بودن هم در اینها ظاهر است. سوالی هم درباره اون الناس، حدیث الناس کلهم هالکون الا العالمون یکی از آیون کرده، ظاهرا متن حدیث رو ایشون اشتباه نوشته و از سوالی که عنوان کرده به واسطه متن اشتباه حدیثه، دیگه توضیح بیشتری لازم نمیبینم. و اما بخش هشتمی که از نامه امام مجتبی داریم، این بخش بازگشتی هست به مسئله تاریخ گذشتگان و آثار پیشینیان، منتهای تحلیل بسیار جالب و عمیقی مولا در این باره کرده. من یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. معمولا هر علمی دارای مبانی و منابع، مبانی علم جداست، منابع علم جداست. با یه مثال شاید واضح بشه. مثلا فقه دارای یه سلسله منابع، منابع سرچشمه، سرچشمه فقه ادله اربعه است، کتاب است و سنت است و دلیل عقل است و اجماع است. ما به وسیله این منابع می توانیم مسائل فقهی را استخراج کنیم. اینا رو میگن منابع علم فقه، از اونجا میجوشه، از قرآن، از احادیث، از دلیل عقل، از اجماع میجوشه. و اما مبانی اون اصولی است که فقه بر اون تکیه داره. مثلا قسمتی از اصول الفقه یا قواعد الفقهیه، قواعد فقه مبانی میشود برای مسائل فقه. مبانی اصولی است که تکیه‌گاهه، منابع اون ادله و سرچشمه هاست. علم اخلاق هم منابعی داره. از کجا میجوشه علم اخلاق؟ از قرآن؟ بله. از احادیث؟ بله. از دلیل عقل؟ بله. ولی یه منابع دیگری هم علم اخلاق داره و اون سیر در احوال و آثار و تاریخ و سرگذشت پیشینیانه. اگر انسان در احوال گذشتگان سیر کند، سلسله مهمی از مسائل اخلاقی رو کشف خواهد کرد. عاقبت ظلم و بیدادگری به کجا میرسد؟ نتیجه نفاق، اختلاف، نتیجه غرور، خودخواهی ها به کجا میرسه؟ اینا یه سلسله مسائل اخلاقیه که رو در آثار پیشینیان بخوانیم. پس تاریخ و آثار گذشتگان یکی از منابع علم اخلاقه و ما اخلاق رو میتوانیم از آن استنباط کنیم. نمیگم تنها منبع، یکی از منابع، منابع دیگری هم داره، کتاب و سنت و دلیل عقل هم جزء منابع. به همین دلیل است مولا علی علیه السلام طبق این روایت روی مسئله تاریخ آثار گذشتگان تکیه زیادی می کند و به فرزندش سفارش می کند از آثار پیشینیان استفاده زیادی بکند. منتها در اینجا یه تحلیل جالبی هست، تحلیلی که در کلام مولاست، دقت کنید. می فرماید ای بنی فرزندم، انی و این لمکن امرت و عمر من کان قبلی، من به اندازه پیشینیان عمر نکردم. از آغازی که حضرت آدم به روی خاک آمد تا امروز هزاران ساله، من به اندازه هزاران سال که عمر نکردم. ولی فقط نظرت فی اعماله، اعمال پیشینیانو مورد مطالعه قرار دادم. و فکرت فی اخباره، در اخبار و تاریخ اونها اندیشه کردم. و سرت فی آثاره، سیر کردم در آثاری که از اونها باقی مونده. غیر از تاریخ در آثارشون هم آثار زنده سیر کردم. در واقع همون دو شاخه ایست که قبلا هم اشاره شده. حالا تبریخ میخوانیم، گاهی میریم تو موزه ها میبینیم ابزار وسایلی که از اونها آمده، زر و زیورهایی که باقی مونده، قبرهای در هم شکسته اونها، کاخها و قصرهای ویران شده اونها، اونها باقی مونده، در اونها مطالعه می کنیم. سر تو فی آثاره. حالا اینجا رو دقت کنیم، می فرماید حتی اتو که عهده، اونچنان اخبار زندگی اونها رو دقت کردم و آثار اونها رو بررسی کردم مثل اینکه یکی از خود اونها شدم. خود اونها که بالاتر که انی به من تا الی من امورهم قد امرتو ما اولهم الی آخرهم، گویی من با مطالعه تمام این آثار چنان عمر طولانی پیدا کردم که از اولین اونها آدم تا آخرین اونها خاتم با همه اونها گویا زنده بودم و تو این دنیا. چرا؟ برای اینکه محصول عمر آدمی چیه؟ تجربیات و آزمایش هاست. من اگر محصول تمام آزمایش عمر گذشتگانو بگیرم مثل اینکه در تمام دوران تاریخ با اونها زنده بودم و همراه اونها بودم، مثل اینکه همیشه همراه اونها بودم، همیشه با اونها بودم، پس بنابراین عمر من میشه عمر طولانی، عمر از آغاز تا به امروز یه همچه حالتی پیدا میکنم. چقدر راحت و آسان انسان بتونه عمر چندین هزار ساله پیدا کنه محصول بفرمه. بله، سوالی که کردن درباره این که من ولی بودم، آدم بین ماعتین بود، یا پیغمبر فرمود من نبی بودم و آدم بین ما اتیم بود، جواب این سوال این است که من عرض کردم علی علیه السلام در اینجا به عنوان یه امام صحبت نمی کنی، به عنوان یه پدر که می خواهد فرزندش رو نصیحت کنی. امام مجتبی هم نه به عنوان یه امام معصوم مخاطب، بلکه به عنوان یه نوجوان که هنوز سرد و گرم روزگار نچشیده. اصلا از مقام ولایت در اینجا بحث نیست، فقط به عنوان یک پدر، پدری هوشیار، آگاه، باخبر، سرد و گرم روزگار چشیده در مقابل فرزندی که هنوز به این مراحل نرسیده. بنابراین اون مباحث رو با این مباحث نباید قاطی کرد. علی علیه السلام می فرماید آثار گذشتگان رو دیدم، بحث‌های گذشتگان رو بررسی کردم، نتایج عمر اونها و تجربیات اونها رو مورد بررسی قرار دادم و گویی من تمام تجربیات اونها رو در خودم جمع کردم، پس همیشه با اونها زندگی کردم و با اونها بودم. در اینجا یه حدیثی من یادداشت کردم براتون بخونم که این حدیث هم مناسب بحث دیروز، بحث تجربه است، هم مناسب این بحث. حدیث هم از خود علی علیه السلامه و این حدیث رو هم ابن عبدالحدید معتزلی عالم سنی که شرح سیار بلیغی از نهج البلاغه کرده در جلد بیستم، جلد بیستم نهج شرح نهج البلاغه صفحه 335 این حدیث رو نقل میکنه. حدیث گرانبهایی است، دقت کنید. علیک به مجالست اصحاب تجارب، بر تو باد که با اصحاب تجربه ها مجالست رو هم نشینی کنی. چرا؟ فإنها تقوم عليهم بأغلى الغلاء وتأخذ منهم برخص. تكرار میکنم، فإنها تقوم عليهم بأغلى الغلاء وتأخذها منهم بأرخص الرخص. بصد، یعنی این تجربیات برای اونهایی که صاحب تجربه هستن با گران قیمت ترین بها حاصل شده، اما تو به ارزان ترین قیمت خریداری میکن. یه انسان ممکنه ده ها سال زحمت کشیده، یه تجربه ای اندوخته، به بهای گزافی تمام شده، اما شما به صورت یه جمله از زبان او میشنوی، در یه دقیقه محصول عمر ده ساله او رو یاد میگیری. تو به ارخص رخص، به ارزان ترین قیمت میگیری، او به گران ترین قیمت به دست آورد. مسئله تاریخ گذشتگان آثار پیشین یعنی همینه. اینا هزاران سال در این دنیا زندگی کردن و زحمات زیادی کشیدن، شکست ها، ناکامی ها، جنگ ها، خونریزی ها، زندان ها، دربدری ها، بدبختی ها، قحطی ها، خشکی ها، خیلی چیزا دامنشون رو گرفت. محصول زندگانیشون یه مش تجربیاتی است که بر صفحات تاریخه. به ارزان ترین قیمت در اختیار میگی. یه تاریخ ممکنه بخری درباره 5000 سال عمر بشر، بخری 500 تومن، اما 5000 سال تجربه در اون جمعه، چه ارزان میخری تو و چه گران اونها به دست آوردن. پس استفاده از تجربه دیگران محصول گران قیمتی است که برای دیگران گران تمام شده و برای تو بسیار ارزان تمام میشه. ببینید با چه تحلیل زیبایی مسئله نقش تاریخ رو در تربیت انسان و مسائل اخلاقی بیان کرد. حالا در ادامه این بحث مولا اشاره به یه نکته دیگر میکنه، وان این از تاریخ گاهی صحیح و باطل با هم قاطی شده، حقایق و افسانه ها با هم. کسی میتواند از اون استفاده کند که دارای قدرت جداسازی باشد، خالص و از ناخالص، صحیح و از افسانه، واقعیت ها رو از پندارها جدا کنه و بتواند خالص ها رو مورد بررسی قرار بده. و لذاست این امام به فرزندش امام مجتبی می‌فرماید کاری که من کردم، آمدم خالص ها رو از ناخالصی ها جدا کردم برای تو. ببینید، فعرفت و صف و ذالک، من خالص اون رو آختم. همه هم نمیشناسن، یا آگاهی و هوش میخواد انسان واقعیت های تاریخ رو از افسانه ها و خرافات جدا کنه. و نفعه من ضرره، بخش های نافع از بخش های زیانبر شناخت. فاستخلصت لک من کل امر نخیله، من از هر چیزی اون خوب و خالصشو برای تو جدا کردم. و توخیت لک جمیله، زیباهاش رو برای تو برگزیدم. و صرفت عنک مجهوله، بخش های از تاریخ مجهول بود و مشکوک بود و آلوده بود، اونها رو هم کنار گذاشتم، خلاصه اونها رو در اختیار تو در این نامه هم گذاشتم. قدر اون رو بدان. در ادامش هم می فرماید من این تصمیم رو برای تو گرفتم به عنوان یک پدر مهربان، و می دانم جوانی هستی رو به شکوفایی عمر و روزگار تو در پیش است و باید بهره بگیری. اینها رو در اختیار تو فرزندم گذاشتم، زونیت سلیمه و نفس انصافیه. این جمله هم قابل ملاحظه است، یعنی تو کی میتونی استفاده کنی از اینها؟ در اون زمانی که نیت تو نیت سالمی باشه و قلب تو قلب پاکی باشه. با قلب پاک و نیت صاف میتوانی همه اینها رو استفاده کنی. صفات تاریخ رو همه میخونن، آثار گذشتگان رو هم همه میبینن. مثلا یه نفر بلند میشه میره تماشای تخت جمشید، یا میره تماشای طاق کسرا، از نزدیک منظره رو مشاهده میکنه. بعضیا جهانگردن، این منظره تماشاییه، چه ایوان بزرگی هست، چه سنگ های عجیبی هست، چه نقشنگار های زیبایی هست. یه سرگرمی میرن و میخندن و بر میگرد. اما یه نفر هم میشه خاقانی، میره اونجا رو میبینه، از این ایوان مدائن هزاران نکته میشنود و میاد قصیده ایوان مدائن رو میگه و به همگان هشدار میدهد که یه لحظه برید در ایوان مدائن کاخ کسرا رو ببینید. ببینید در و دیوار داره به شما پند و نصیحت میکنه. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان. گوید به تو ما خاکیم، ما خاک توییم اکنون. گامی دو سه برمانه، اشکی دو سه هم بفشان. تویی که در اینجا داری قدم میزنی، نمیدانی اینجا یه روز چه قوقایی بوده است. لشکرها، عسکرها، وزرا، شخصیتها، لباسهای زرین، فرشهای گرانبها، بیاها و بروها. ببین همه خاموش شد، تا دو سه قطره اشک بفشان و چند گام در اینجا بزن، آینده عمر خودت رو هم در اینجا ببین. بعضی هم رفتن جاهای دیگه، کاخهای دیگر دیدن، واقعا اشعاری گفتن که انسان رو تکان میدهد، بیدار میکنه. زونیت سلیمه و نفس انصافی آدم باید باشه تا این از آثار استفاده کنه، و الا مظاهر همه ها میبینن اونه که تکان بخور و بیدار بشه. آقا این عقل میکرد، میگفت رفتن بهشت زهرای تهران، دیدم بعد از ظهر که میشود مأمورین کندن قبرهای تعداد زیادی قبر میکنن. خب یه مسئله ساده است، همه میبینن این شخص آدم بصیر و بینایی بوده. میگفت گفتم اینا رو برای کی میکنید؟ مرده ای که نیست. گفت برای اونه که فردا میمیرن. من گفتم نکنی یکی از این قبر مال من باشه فردا، بعیده، یه تصادف، یه حادثه، یه انفکتوس قلبی و یک مسمومیت شدید، یه دونه حب آدم میخواد قرص و میخواد بخوره، آها افتاد تو دستگاه تنفس، همه طبیبارم جمع بکنید علاج نداره، میمیره. به این سادگی یه هسته کوچک، یه قرص کوچک گذاشتیم فرو ببریم بره تو معده، رفت تو دستگاه تنفس، میفته و دست پا میزند و میمیره. نکنه یکی از اینا مال من باشه برای فردا. تکان خوردم، بیدار شدم، آمدم زندگی را از نو ساختم. منظره ها گوشه و کنار هست، همه هم میبینن که بعد از ظهر در بهشت زهرا قبرهای آماده ای میسازن، مرده هم نیست. سوال میکنه میگه برای فردا. مشتریاش میاد، یه مشتریش ممکن من باشم، نه پناه بر خدا، گوش شیطان کرد، چشم شیطان کوب، خدا نکنه. اینا شوخی داریم به خودمون میکنیم. شطوریست که در خانه همه خوابیده است، این مرده فرق نمیکنه. زونیت سلیمه و قلب صافیه، باید قلب فاکی باشه این مناظر رو ببینه تکان بخوره. حالا من این جمله رو هم اضافه کنم که این هم قابل ملاحظه است. جدا سازی تاریخ صحیح از غیر صحیح کار ساده ای نیست، مهارت میخواد، آگاهی میخواد، هوشیاری میخواد. ولی ما یه سلسله تواریخی در اختیار داریم که صاف خالص، سر سوزن ناخالصی توش نی، تواریخی است که در قرآن مجید در اختیار ماست، تصفیه شده، از فیلتر وحی گذشته، کمترین خرافه و خلاف واقع در آن نیست، و خدا می داند همین تواریخ قرآن اگر ما برداریم و دقیقا مطالعه کنیم، می توانیم چه درس ها، چه درس ها. من یه نمونه رو در اینجا یادداشت کردم، دو سه آیه رو برای شما بخوانم ببینیم چی یاد ما می ده. قرآن مجید در سوره اعراف و همچنین سوره هجر داستان قوم صالح یا به تعبیر دیگر قوم ثمود، پیغمبرشون صالح بود، یا به تعبیر دیگر اصحاب الهجر، هجر شهری بود در جنوب جزیره عربستان، قوم صالح اونجا زندگی می کردن، قومی بسیار ثروتمند از نظر کشاورزی و معماری و برنامه های مختلف زندگی. قرآن یه نمونه میگوید تتخذون من سهولها قصورا، مخاطب قوم ثمودن، قوم صالحن، و تنهتون الجبال بیوتا، پیغمبرشون صالح گفت شما، و در کوها هم می تراشید و تو دل کوه خانه در می آرید. با یه وسائل مخصوصی کوها رو می تراشیدند و در درون کوها اتاقها، سرسراها، اتاق خواب، اتاق ملاقات یک دستگاه می آرید. ما از این آیه اینطور استنباط کردیم در تفسیر نمونه که اینها زندگی تابستانی و زمستانی داشتن. تابستان ها می آمدن تو دشت ها، سهوله ها، سهول جمع سهله، سهل به معنی دشته، می آمدن در دشت ها برای کشاورزی، در اونجا قصر ها ساخته بودن. ایام زمستان که می شد پناه می بردن به خانه هایی که در کوه بود، دل کوه ها رو تراشیده بودن، خانه های زیبای مجلل تو دل کوها در آورده بودن. و تنهتون الجباله بیوتا، می تراشید کوها رو و توش خانه در میارید. فذکرو آلا الله، این نعمت هایی که خدا به شما داده، عقل داده، استعداد داده، هوش داده، ابزار داده، قوت داده، قدرت داده، زمین کشاورزی داده، همه چیز داده، نعمت های مادی و معنوی خدا رو یاد بیاورید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد نکنید، ظلم نکنید، خون نریزید، جنایت نکنید. خب این نسبت به اینها داشت. این سوره اعراف آیه 74 سوره اعراف. اما اینا گوششون بدهکار نبود. امان از انسان وقتی که قدرتمند میشه، یه مقدار پول اطراف خودش میبینه، چند تا نوکر و کلفت و لشکر و عسکر و اینها رو میبینه، دیگه همه چیز رو فراموش میکنه. جمعیت اعتنایی نکردن به صالح، معجزه صالح و ناقه رو پی کردن، جنایات زیادی انجام دادن. قرآن مجید میگه ببینید ما چه به سر اونها در آوردیم و چه رقم. با یک مختصر ابزار عذاب همه چیز اونها رو به هم ریختیم. آیه قرآن که در همین سوره اعراف آیه 78 سوره اعراف میگه فأخذت هم الرجفه فأصبحوا فی دیارهم جاثمین، یعنی زلزله آمد و اینها تو خانه هاشون در حالی که به روی زانو نیمخیز بودن همه مردن. از این چی میفهمید؟ به نظر میرسه زلزله آخر شب بوده، خواب بودن. صدا که بلند میشه، بلند میشن، سر زانو نیمخیز، هنوز بلند نشدن، عجل مجال به اونها نمیده، همشون در همون حالت میمیرن. آیه دیگر از قرآن سوره هجره آیه 83 میگه فأخذت هم صیحت و مصبحین، یعنی صیحه آسمانی نزدیک صبح یا به هنگام صبح، که شاهده بر همون تفسیری است که از آیه قبل کردم، دامان اینها رو گیره. زلزله بود یا صیحه آسمانی بود یا هر دوش یکیه؟ هر دو ممکن است یکی باشه. صاعقه های عظیمی هست که وقتی میزنن هم زلزله ایجاد میکنه هم صدای گوش خراش. صاعقه آمد روی شهر آباد در یه ثانیه، خدا لشکر کشی بخواد بکنه نیازی نداره، همین ابر آسمان دارای برق میاد بالای شهر، پایین میاد، الکتریسته مثبت زمین الکتریسته منفی داره، میان این دوتا سر سیم یه جرقه میزنه، یه صاعقه آتش عظیم. هم صداش عجیبه هم همه جا رو میلرزونه. حالا اینا چرا مردن؟ اجازه بدید من تکمیل کنم. چرا اینها مردن؟ رو زانو نشسته بودن مردن. خب اگر زلزله باشه زیر آوارن، اگر آتش بهشون برسه می سوزن. قرآن میگه جاسمین، در حالی که رو زانو نشسته بودن همه مردن. من به عنوان یه احتمال عرض میکنم که با دوستان هم در تفسیر بحث میکردیم این رو به عنوان یه احتمال، چیزیست که علم امروز و مسائل امروز پرده از روی اون برداشته، اون وقت نبود. و آن این از اینان در واقع به واسطه موج انفجار از بین رفتن. موج انفجار آتش نیست، مواد محترقه نیست. یه ماده محترقه یه جا ایجاد میکنی، این موج وقتی به بدن انسان برسه دست انسانو میکنه میندازه یه طرف، پای انسان میذاره یه طرف، یا نه رو این بدن چنان فشاری میاره که میمیره، خفه میشه. موج انفجار. بعید نیست این جمعیت به وسیله سیحه، به وسیله رجفه یعنی زلزله، هر دوشو با هم زمین میکنی، احتمالاً با اون موج انفجاری که از صاعقه نیرومندی بالای شهر اینها ایجاد شد، همه اینها رو محو و نابود کرد. وقتی می آمدن بالای سرشون می دیدن بعدن سالمه، اما همه مردن. چرا همه می میرن؟ سابقا قابل تفسیر نبود، اما امروز برای ما و شما قابل درکه. قرآن مجید میگه ای بشر ناآگاه، ای کسانی که خواب غفلت دارید، کسانی که در آمریکا در آسمان خراش ها زندگی میکنید، یه دونه از اون صاعقه ها هم بزند محو و نابودتون میکنه. چه قدرتی میتونه جلو صاعقه ها رو بگیره؟ چه قدرتی میتونه جلو زلزله ها رو بگیره؟ چه قدرتی میتواند جلو سیلاب ها رو بگیره؟ به هر کجا میخواهی برسی برس، باز هم در مقابل فرمان خدا ضعیف، ناتوان، بی ارزش. این جمعیت قوم ثمود بودن. یه جمله هم درباره قوم عاد عرض کنم. این تاریخ زیبای قرآن درس هایی در خود نهفته، اینا نمونه هاست. در سوره حاقه آیه 6 تا آیه 8 می فرماید فاما آدون فاهل کوبری هن سر سر آتیه، فاما آدون قوم آد اهل کو فاهل کوبری هن سر سر آتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه. ما قوم ثمود اون رقم نابود کردیم، و اما قوم عاد چی؟ قوم عاد هلاک شدن به وسیله تند باد، باد صاعقه، باران، همین وسایل حیات ما. این نسیم و بادی که میوزد اگر نوزد انسان میمیره. شهرها اگر باد نوزد همه گرفتار خفقان میشن، باد هست میاد جا به جا میکنه، باران نمیاد اگر باد نباره، باد نبارد گیاهان تلقیح نمیشن. اما همین باد و مأموریت نابودی انسان بهش سپرده که شد، میشه ریح سرسر، باده سرد شدید، اوتیه تقیانگر سرگش. قرآن میگه ما 7 شب و 6 روز این بادو مأمور کرده بودی بر اینا، چنان میکوبید همه جا رو در هم. قوم عاد یه قومی بودن که دارای اجسام قوی بودن، خیلی از نظر هیکل درشت، قوی پیکر، نیرومند. قرآن میگه اینها اون قیافهشون و هیکلشون مثل تنهای درخت نخل بود، اما در مقابل این تنباد مثل یه پرکاه اونور از اونور و اونور میفتادن. هشت روز و هفت شب، سب علیاد و ثمانیت ایام، ما این طوفان رو بر اینها مسلط کردیم. فهل ترا لهم من باقیه، از قوم عاد چیزی باقی مونده؟ نه، کاخها به وسیله طوفان ویران شد و اجسام اونها مطابق تنباد مثل پرکاخ به این طرف به اون طرف پرتاب می شد. فهل ترا لهم من باقیه، چیزی از اونا باقی مونده؟ نه. این که علی علیه السلام دست فرزندش امام مجتبی رو میگیره و در قرون مختلف تاریخ سیر میدهد، صحنه‌های گوناگون رو به فرزندش نشان میده برای اینکه بیدار باشه. ما هم اگر با این عینک نگاه به تاریخ بکنیم، ما هم بیدار میشیم. من آخرین جمله رو عرض کنم و این بحث تمام کنم. برادرها، تاریخ هایی که امروز در دست ماست یه عیب بسیار بزرگی داره و آن عیبش این است که تاریخی است که فقط حوادث درش بیان شده، اما تحلیل ریشه ها، تحلیل نتیجه ها، از کجا این بدبختی شروع شد، نتیجه چی بود، به طوری که تاریخ رو تبدیل به یک درس انسان ساز کند مانند تواریخ قرآن، تواریخی که در دست ما و کتابهای معمولی ما هست، این طور نی. شاه عباس فلان تاریخ آمد و فلان جا جنگ کرد و کجا شکست خورد و کجا پیروز شد، اما ریشه های پیروزی چه بود، ریشه های شکست چه بود، از کجا شروع شد، به کجا منتهی شد؟ متاسفانه تاریخ های ما این تحلیل ها درش نیست. تاریخ قرآن تاریخ زنده است، این تحلیل ها درش و هر حال امیدوارم انشاءالله با این عینکی که عرض کردم و تأکیدی که امیر مؤمنان علی علیه السلام کرده، تاریخ رو با این دیدگاه ببینیم و انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم.